ما قرآن را عربی نازل کردیم تا شما در آن بیندیشید.
الله الله في القرآن
ترجمان وحی برنامه ای از گروه آموزش رادیو قرآن
بسم الله الرحمن الرحیم. با سلام و روز بخیر به حضور همگی سروران و عزیزان قرآنی، برنامه امروز ترجمان وحی رو آغاز می‌کنیم. در برنامه امروز به آیه 26 سوره دهر می‌پردازیم. در برنامه‌های قبل رسیدیم به بخش دوم سوره دهر که بعد از ذکر مراتب و نعمت‌های گوناگون بهشت برای اولیای الهی، خداوند خطاب به پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم فرمودند که انا نحن نزلنا علیک القرآن تنزیلا، ما قطعا و به تحقیق قرآن رو به تدریج بر تو فرو فرستادیم و این فقط ما بودیم که قرآن را بر قلب تو القا کردیم و کسی دیگری در این کار شریک نبود. و سپس فرمود اکنون که چنین است، تو هم در اتیان این فرمان پروردگار و این حکم الهی صبر و تحمل پیشه بکن و از گناهکاران و منافقین و یا کافران هرگز اطاعت نکن. و سپس فرمود وذکر اسم ربک بکرتن و اصیلا، دائما نام پروردگارت رو یاد کن در آغاز روز که همان صبحگاهان باشد و پایان روز که هنگام غروب باشد. و این در حقیقت پشتوانه است برای اون صبر بر اتیان امر الهی که دوام ذکر به انسان آنچنان ثبات قدمی می‌دهد که می‌تواند در انجام فرمان پروردگار ثابت قدم و استوار باشد. و اما آیه 26 که آیه برنامه امروزمون هست، اجازه بدید مثل همیشه اول با یک تلاوت زیبا آیه رو گوش بکنیم تا به توضیحش بپردازیم. می‌فرماید و مقداری از شب را برای پروردگار سجده کن و من اللیل فسجد له، و نیز او را در شب‌های طولانی تسبیح کن و سبحه لیلا طویلا. حرف من در ابتدای آیه برای بیان تبعیضه، یعنی ای پیامبر پاره از شب و پاره از زمان استراحت خودت رو به عبادت بپرداز. لیل هم به معنای شب و به فاصله میان غروب و آفتاب تا طلوع صبح رو لیل میگن. الف و لام در ابتدای لیل هم الف و لام جنس هست، پس بنابر این میشود من اللیل، یعنی همه شب رو استراحت نکن بلکه پاره از شب رو به عبادت بپرداز. این ترجمه بخش اول آیه. و اما لغت فسجد لهو، یعنی لغت سجده، اسجد امر از سجده و به معنای کمال خضوع و انقیاد در برابر کسی است. مثلا وقتی گفته می شود سجد البعیر، یعنی شتر هنگام سواری سرش رو پایین آورد. یا وقتی که کشتی در دریا در جریان باد حرکت می کنه و به اصطلاح مطیع و منقاد جریان باده و در خلاف مسیر باد حرکت نمی کنه، بنابر نقل زمخشری در اساس البلاغه می گوید که گفته می شود از سفینتو تسجد للریاح. این دو مثال رو از این جهت عرض کردم که سجده حتما لازم نیست در انسان باشه، بلکه در حیوانات، نباتات و حتی در جمادات هم این لغت به کار میره و به همون معنای خضوع و انقیاد و همراهی کردن با یک جریانی. نکته دوم که دست میاد این است که در هر سجده ای لازم نیست فقط برای پروردگار صورت بگیره، بلکه وقتی معنا کردیم به معنای خضوع و انقیاد و احترام گذاشتن به دیگری هست، پس اصولاً هر احترامی رو میتوان با این لغت به کار برد. این هم نکته دوم. نکته سوم این که ما چون معمولاً این لفظ رو در سجده خاص نماز به کار میبریم، معمولاً برامون تداعی میشه که سجده به معنای پیشانی رو بر خاک گذاشتنه. بلکه با توجه به این معنا که عرض شد، حتماً لازم نیست که سجده به این معنای خاص باشه، بلکه به هر احترام و خضوعی، اون هم به هر نحوی سجده گفته میشه. لذا جناب راقب در مفردات در ذیل آیه ادخلوا الباب سجدا که خداوند به یهودیان امر میفرماید وقتی میخواهید وارد اون شهر بشید احترام بکنید، این لفظ احترام رو با لفظ سجده به کار برد و فرمود با حال احترام و انقیاد وارد شهر بشید. البته سجده مصطلح در احکام دینی همون هیئت خاص قرار دادن پیشانی بر روی زمینه. نکته دیگه‌ای که در اینجا باید در نظر بگیرید این است که چون در بین عبادات کاملترین عبادت و به عبارت دیگر کاملترین ذکر نماز هست که می شود همون انقیاد به طور کامل انسان در برابر پروردگار، پس سجده به طور خاص وقتی به کار برده میشه به نماز اطلاق میشه. در روایت هم این رو داریم که در ذیل همین آیه که فرمود و من اللیل فسجد له، روایت میفرماید که مراد نماز مغرب و عشا است. پس بنابراین این که میفرماید وذکر اسم ربک بکرة و اصیلا، یعنی نماز صبح و ظهر و عصر رو به جای بیاور و یاد پروردگارت رو بکن، و در اینجا که می‌فرماید و من اللیل فسجد له، این هم اشاره است به نماز مغرب و عشا که همه نمازهای پنجگانه رو در بر می‌گیره. و من اللیل فسجد له و بنابراین ترجمه بخش اول آیه این چنین شد و من اللیل یعنی برخی و پاره از شب رو فسجد لهو برای پروردگار سجده کن و به حال نماز و راز و نیاز با پروردگارت بگذران، و سپس می فرماید و سبح لیلا طویلا. لغت سبح امر از تسبیح هست و اصل لغت سبح رو هم در نظر داشته باشید به معنای انتشار در روی زمین و حرکت در روی زمینه. سبحه یعنی بری کردن کسی از عیب و نقص. مرحوم راغب در مفردات معانی متعددی رو برای این ماده لغوی بیان میکنه. مثلا حرکت سریع در آب، حرکت سریع در یک مایع، مثل حرکت نجوم در مدار خودشون به دویدن و سیر سریع اسب یا با قدرت و قوت عملی رو انجام دادن، از همه اینها در لغت سب استفاده شده. از مجموعه این معانی متعددی که گفته شد میشه یک معنای جامعی رو برای ماده این لغت به دست آورد و اون همون حرکت در مسیری به سوی مقصد خاص بدون انحرافه. تکرار میکنم، حرکت در یک مسیری و در یک فضای بازی به سوی یک مقصد خاص بدون انحراف و اعوجاج. وقتی که تسبیح به معنای مصطلح به کار برده میشه، یعنی همون تنزیه کردن پروردگار، روی این مبنا معنا این چنین میشود: حرکت در مسیر حق بدون انحراف و اعوجاج. پس بنابراین نکته مهم در لغت تسبیح این هست که گفتیم تسبیح به معنای تنزیه حق از نواقص، معناش این میشود که آنچه انسان نفس در خودش یا سایر مخلوقات ببینه، اونها رو به لحاظ محدودیت و مخلوقیت اونها ببینه که لازمه بندگی و مخلوق بودن اونهاست، و خالق اونها رو منزه از این نواقص ببینه و او رو تنزیه بکند از این نواقص. به این تنزیه کردن تسبیح گفته میشه. بنابراین تسبیح حقیقی که همون ذکر الهی است، موقعی محقق میشه که مسبح خودش رو از گناهان و رذایل پاک بکنه. بنابراین تا مسبح خودش رو تسبیح نکنه، یعنی از آلودگی ها و نواقص گناهان و رذایل نفسانی پاک نکنه، او تسبیح عملی پروردگار رو نمیتونه انجام بده. از اینجا معلوم میشه که تسبیح پس دو معنا پیدا کرد. یک معنای تسبیح این است که انسان پروردگار رو از نواقص تنزیه بکنه و پاک بکنه، و معنای دومش این است که انسان خود را از آلودگی ها و رذایل اخلاقی پاک بکند تا بتواند به درستی تسبیح پروردگار رو به جای بیاره. بنابراین تسبیح لفظی فقط مرتبه ناقص و ضعیف حقیقت تسبیحه. اصل تسبیح به تسبیح قلبی گفته میشه که همون پاک کردن دل و منزه کردن درون از گناهان هست. تا چنین شخصی این گونه خود را تسبیح نکند، نمیتواند مسبح درستی و مسبح حقیقی برای پروردگار باشه. روی همین مبناست که ما میبینیم در کتاب لغت التحقیق وقتی لغت تسبیح رو میخواد توضیح بده، بحث مبسوطی درباره تسبیح میکنه و بعد نتیجه رو به این معنایی که عرض کردم منتهی میکنه. بنابراین نتیجه میگیریم که امر به تسبیح در این آیه مورد بحث به قرینه صدر او که میفرماید و من اللیل فسجد لهو، پاسی از شب رو به عبادت و رکوع و سجود پروردگار بپرداز، معنا این چنین میشود که ای پیامبر، شب هنگام که همه در خوابند، تو به تزکیه نفس و استغفار از گناهان و راز و نیاز با پروردگارت بپرداز و برای نماز شب بپاخیز تا در نتیجه هم خودت رو تسبیح بکنی و از رذایل پاک بکنی و هم پروردگار رو با نماز و استغفار و تسبیحی که میکنی از نواقص مخلوقات پاک بکنی. پس ترجمه آیه 26 رو مجدداً تکرار میکنم. میفرماید و من اللیل فسجد لهو، ای پیامبر پاسی از شب رو برای پروردگار سجده بکن، که گفتیم به معنی این است که نماز به پای دار، چون سجده جزء اعظم نمازه و فسجد به معنای سله است در واقع. و سبح لیلا طویلا، یعنی شب را به طولانی و به بلندی به تسبیح و تنزیه پروردگارت بگذرون.
و من اللیل فسجد له
و اما لغت طویلا، اگر طویلا صفت برای لیل باشه می شود شب طولانی. بنابراین ترجمه آیه اینچنین می شود و سبح و لیلن طویلا، یعنی به تسبیح و نماز با پروردگارت بگذران شب طولانی را. و اگر طویلا رو ما وصف بگیریم برای مفعول مطلق همون لغت تسبیح که فرمود و سبح و لیلن طویلا، وقت معنای آیه چنین می شود و پروردگار خودت رو در شب تسبیح بکن تسبیحی طولانی. به این ترتیب معنای دو آیه 25 و 26 سوره 10 چنین می شود و از کرس مربک، ای پیامبر یاد کن نام پروردگارت رو بکرتن صبحگاهان و اصیلا شامگاهان. و سپس می فرماید و من اللیل فسجد له، پاسی از شب رو برای پروردگار سجده کن و یا پاسی از شب رو به نماز بایست و نماز شب به پادار و سبح و لیلا طویلا، و در شب طولانی او رو تسبیح کن. و یا بنابراین که گفتیم طویلا مفعول مطلق باشه برای لغت تسبیح، می شود هنگام شب او رو تسبیح بکن تسبیحی طولانی. فرصت چندانی به پایان برنامه‌مون نمونده، با هم به تلاوت ترتیل و ترجمه این آیات گوش می‌کنیم.
و من اللیل فسجد له و سبح لیلا طویلا،
و در شبانگاه برای او سجده کن و مقداری طولانی از شب او را تسبیح گوی.
دیگر و توفیقی بیشتر، خدا یار و نگهدارتان.